بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صفحه پارقی صفحه 36 خوندیم نه؟ ترسیدیم به صفحه 36 پارقی چهارمی. میگه و هوا با تلان کماسایتی ایشون پارقی دادن که و یردو مضافن الى ماسایتی لزوم المغایره بین ذاته تعالی و صفاته و محدودیت کل من الذات و صفات و قبول کل من هما تجزئتن و نقصن تجزئتن و نقص ذاتهی قبل حدوث صفه. خب ایشون میگه که همچنین اشکالات دیگه هم داره اگر ذات خدا چیه؟ محل حوادث باشه. این اشکالات هم داره. یکی این که ذات خدا مغایرت پیدا میکنه با صفاتش و ذات و صفت محدود میشن. عرض میکنیم که نامحدود بودن ذات هم چه غلطه. اینه که فکر کنه اگه مغایرت بین ذات و صفت پیدا شد بعد ذات محدود میشه، نصفش میشه ذات نصفش میشه صفت، مثلا این مشکل داره. میگه اولا که نامحدود بودن ذات غلطه، ثانیا کی گفته که ذات و صفت مزاحم هم میشن که بخواد محدودیت لازم بیاد. بله در کنار پنجره نمیشه هر دوش بی‌نهایت باشه. رو اصل باطل شما صحبت میکنیم، ما که اصلا بی‌نهایت قبول نداریم. ولی اگر بی نهایت رو قبول میکردیم میگفتیم نمیشه دیگه، ما هم آب بی نهایت داشته باشیم هم سنگ بی نهایت. چون اگر آب بی نهایت باشه دیگه جایی برای سنگ باقی نمیمونه، اگر سنگ بی نهایت باشه دیگه جایی برای آب باقی نمیمونه. ولی ذات و صفت چطور میشه یکی مانع دیگری بشه؟ مثلا بگیم نگاه کن، آب و مایع بودن، اگر قرار باشه مایع بودن هم بی نهایت باشه آب هم بی نهایت باشه، لازم بیاد هر دو محدود باشن؟ لازم نمیاد، چون یکیش صفت دیگریه، نه اینکه یکیش دو تا ذات باشه. دو تا ذات هم که مزاحم هم میشن. سنگ با چوب با هم دیگه جمع نمیشه، یا سنگ بی نهایت یا چوب بی نهایت. ولی آب بی نهایت با مایع بودن بی نهایت، این اصلا با هم دیگه مزاحمت دارن. اینکه لازم میاد صفات خدا محدود بشه، ذات خدا محدود بشه، اول که لازم نمیاد ذات و صفت هر دو محدود بشن، هر دو بی‌نهایت باشن، چون یک صفت دیگه. ثانیاً اصلا کی گفته خدا بی‌نهایته؟ بی‌نهایت بودن غلطه، محدود بودن هم غلطه. کی گفته خدا بزرگه که اگه یک سنگی پیدا بشه یک کمی خدا رو کوچیک کرده باشه؟ نه کوچیک نه بزرگ. و هر کدام متجزی می شود. خب اگر شما خدا را بی نهایت فرض کردید که متجزی نمی شه. بی نهایت هم اجزا داره، یک خط بی نهایت هم اجزا داره، یک خط یک متر هم اجزا داره. بی نهایت شدن که اجزا را از بین نمیبره، اجزا را بیشتر میکنه، نه که از بین ببره. و لازمش اینه که خدا قبل از حدوث صفت ناقص باشه. حالا اومدیم خدا صفت رو از ازل داشته باشه، دیگه مشکل حل میشه. اگر تو میگی اگر قرار باشه خدا این صفت رو نداشته باشه، تا حالا خدا بدون این صفت بوده، از حالا این صفت رو دارد، پس معلوم میشه قبل از این صفت خدا چه جاهل بوده، ناقص بوده. میگیم حالا اومدیم خدا این صفت رو داشته باشه، ازلی هم داشته باشه، دیگه ناقص نمیشه، بازم متجزی میشه. اصلا صفت داشتن اشکال داره، نه اینکه حدوث صفت اشکال داشته باشه. صفت مال شیء دارای اجزاست. خدا نه ذاتیست دارای سردی و گرمی و نه ذاتیست دارای علم و قدرت. خدا ذات علم و قدرته، نه ذاتی که صفت علم و قدرت داشته باشه. بنده علمم حادثه، پس ممکن وجودم ازلی هم بود، بازم ممکن وجود بودم. اگر بنده با صفت علم ازلی هم بودم، بازم ممکن وجود بودم، محال بود اصلا وجود باشم. چرا؟ چون صفت به علای ذات یعنی حالت، چگونگی اجزا. هر چیگه اجزا داشته باشه چیه؟ میشه؟ ممکنه وجود. نه اینکه اگر ما یک شیء اداره صفت را حادث فرض کردیم یا صفتش را حادث فرض کردیم ناقص میشه. اگه قدیم و ازلی فرض کردیم دیگه بدون نقص میشه. خود زمان داشتن نقصه، چون اجزا داشتنه. بله، این قواعد خلاصه یک کبراهایی داره که همش باطله، علاوه بر اینکه صغراهاش هم از قدیم باطله. بله، اگر خدا قرار باشد محل حوادث بشه، یعنی متجزی باید باشه. متجزی هم نمیشه خالق باشه، متجزی خودش نیاز به خالق داره. بعد صفحه 37 یه پاورقی داره، اونجا گفته که انه تعالی مدرکن لانه حیون. ایشون میگه که حیون کسائر الاحیاء یسح ان یکتصف بالادراک ای یمکن له تلک الصفه کما یمکن کل صفت کمالیت لکل حی لکنه سبحانه متمایز بین سائر الاحیاء بغنائه الذاتی عن کل شی فهذا الامکان فیه سبحانه ینقلب الى ثبوت الکمال کما تقدم فی اثبات علمه تعالی بکل معلوم. خدا هم حی مثل بقیه احیا. میگه اگه خدا مثل بقیه احیا باشه، حیات میشه یک صفت برای یک ذات دیگه. چه ازلن داشته باشه میشه دارای اجزا و صفات، چه حادث داشته باشه میشه دارای اجزا و صفات. و هر ذاتی که از باب صفت و موصوف باشد حتما متجزیه و حتما محتاج به خالقه و حتما نمیشه بی نهایت و ازلی باشه.
فعل خدا
هم فعل خداست. اگر میگوییم صفت، خودمون میگیم صفت فعل. صفت فعل یعنی فعل، خیلی فرقه. این یک مسامحه در تعبیرت بعد میگه صفت فعل. فعل صفتش نیست، فعلشه. ببین، من صفت وجودی من گوشت است و پوست است و خون است و فکر است و ذهن است و اندیشه است و علم است و اینا، ولی راه رفتنم، غذا خوردنم، تکون دادن دستم صفت وجود من نیست دیگه. اینا افعال منه. دقت کردید؟ درباره خداوند متعال اگر قرار باشه صفتی ما به خدا بار کنیم، خدا را متصف به صفت کنیم، بعد متجزیش کنیم، دارای زمان و مکانش کنیم. ولی این خدا جز و کل زمان و مکان ندارد، فقط خلق لامشه میکنه، مغفرت، آمرزش، عذاب خلق میکنه. پس این صفت فعل یعنی فعل.
خدا ما چند تا صفت ذات رو چطور با هم میگیم؟ یه چیزه میگیم، هم علم ذات خدا، هم قدرت ذات.
همین غلطه، همین غلط، همین غلط. اینا یادتون باشه توضیح دادیم، خود فاضل میادار هم گفت در واقع ما نمیاییم برای خدا صفات ثبوتی ایمانند علم و قدرت را اثبات کنیم، همه اینا یرجع الى سلب. وقتی میگیم خدا عالم است و قادر است، فکر نکنی که دو چیز، یکی به نام علم، یکی به نام قدرت، بر ذات خدا چیه؟ حلول کرده. مثل علم که بر ما حلول میکنه، یا قدرت در ذات ما هست یا ازش میگیرن. نه، بلکه میگیم اون ذات واحد بدون جزئی که در تصور هم نمی آید، عاجز نیست، جاهل نیست، اینجوری باید ثابت کنیم. باید بگیم نگاه کن، من اگه بخوام ذات خدا تصور کنم، عالمن، قادرن، باید قدرت را یک حالت در خدا فرض کنم، عاجز عالم بودن رو یه چیز دیگه، حیات بودن رو یه چیز دیگه. ولی این همش تصورات ماست. تصورات ما همیشه اشیا را در عالم جزء و کل و زمان و مکان میبینه. عینک زمان و مکان و جزء و کل بر مطلق ادراک خورده. ادراک یعنی این اصلا. لذا خدا ذات ادراک نمیشه، چون او ذات علمه. ذات علم به خودی خود هم قابل تصور نیست، تا چه برسه که باز ذات علم باشه، ذات قدرت هم باشه. دقت کردی؟ اونجا ما از باب صفت موصوف نمیگیم که بگیم این آب مثلا مایع بودن یک صفتشه، گرم بودن یک صفت دیگرش. خب گرم بودن و مایع بودن هر دو مبتنی بر متجزی بودن عالم، لازم نیست دوتا باشه، هم یکیش هم مایع بودنش هم تازه چیه؟ به تنهایی فرع بر متجزی بودن ذات آبه. بله. کسائر الاحیا یسح و ان یتصف بالادراک. میگیم قطعا این ادراکی که در سایر احیا هست درباره خدا ممتنعه، قطعا ممتنعه، چون این حیات یعنی حرکت و جنبش ارادی و علم و فهم و قدرت که همش صفت و موصوفه. قطعا خدا این ادراک ما رو نداره، قطعا خدا علمش مثل علم ماها نیست. اگر قرار بود خدا حیاتش مثل ماها باشه دیگه غلط بود بگیم البته حیات او ذاتیه، مستقنی ذاتیه، قناع ذاتی داره، چون این حیات حیاتیه که صفت شیئه، دارای اجزاه دیگه، دو قسمش نمیشه بکنی. مثل کسی اینجوری بگه، بگه نگاه خدا جسم است مانند سایر اجسام، اما فرقش با سایر اجسام در این است که خدا در جسم بودن خود غنای ذاتی دارد، اما ما سوای خدا جسم بودنشون به غیر بوده، خدا جسم خلقشون کرده. میگی اگر تو خدا را جسم فرض کردی دیگه نمیشه جسم رو تقسیم کنی به جسم مستقنی به غنای ذاتی و جسم محتاج به غیر. جسم در وجود محتاج به غیر، جزء و کل و زمان و مکان و حدوث. اگر ادراک خدا مثل بقیه ادراکاته، این ادراک حالت و صفت و چگونگیست دیگه، دو قسمش نمیشه کرد. یک قسمش مستقنی به ذات باشد، قناع ذاتی داشته باشد، بعد این امکان در خدا میشه ثبوت کمال. گفتیم ثبوت کمال غلطه، چون کمال را در فلسفه و در اینجا باید همون وجود معنا میکنید. یه وقت میگه خدا کامل، نه فکر کنید مثل من که اگر علم داشته باشم کاملم، اگر نداشته باشم ناقصم. نه، اصلا او اسباب داشتن و نداشتن نیست که کامل در مقابل ناقص به این معنا باشه، نه. بعد یه پاورقی دوم داره، پاورقی دوم که فَإِدْرَاكُهُ هُوَ عِلْمُهُ تَعَالَى حِينَئِذٍ بِالْمُدْرَكَاتِ بِالْمُدْرَكَاتِ. میگه که وَالْأَحْسَنْ أَنْ نَقُلْ اِنَّ الْإِدْرَاكَ فِيهِ تَعَالَى عِبَارَةٌ عَنْ شِدَّةِ عِلْمِهِ بِالْمُدْرَكَاتِ لَا مُطْلَقُ عِلْمِهِ. خیلی حرف غلطیه. اگر قرار باشه خدا یک علم شدیدی داشته باشه، در مقابل یک علم ضعیفی هم پاسی داره. علم ضعیف خدا چیه مثلا که اون یک شدید باشه؟ بله، شدت و ضعف علم دیگه در باره خدا چیه؟ میتونی بگی نگاه علم من به این که این آتشه، آره آتشه، ولی این چند تا مولکول داره، چقدر الان مثلا تجزیه که میشه بعد گاز دی اکسید کربن میده یا چی میده، چند مولکول میده، اینا شو من جاهلم، نسبت به اونا علمم ضعیفه، نسبت به این قویه مثلا شدیده، یا حتی نسبت به اون جهل، نسبت به این علم. دبان خدا حرفا مگه میشه زد؟ شدت علم یعنی چی؟ خدا یک علم مطلق داره که اون شدت نداره، یک علم ادراکی داره که اون شدت داره. این چیه دیگه؟ از کجا در اومد باز؟ شدت و ضعف و اینها همه مهملاتیه که فلاسفه عرفا درست کردن، هیچ ربطی نه به عقل داره نه به شعر. توهم و تخیل واضح البطلانه. این هم مال این یکی. بعد بریم به پاورقی صفحه 38. میگه که متکلمون، انبو تعالی متکلمون، میگه کون هازه استفهام من سکوتی محل و تردیدن. اینو قبلا گفتیم و اشکالش هم گفتیم. این ها فکر کرده صفات سکوتی فقط صفات ذاتی رو میگن. عرض کردیم نه، صفات چه ذاتی باشن چه فعلی باشن تقسیم میشوند به سکوتی و چی؟ فعلی. صفات ذاتی ثبوتی مثل علم، صفات ذاتی سلبی مثل جهل، صفات ذاتی ثبوتی مثل ایجاد کردن عالم، رحم کردن، عادل بودن و عدالت کردن، صفات سلبیه فعلیه مانند ظلم کردن، قبیح انجام دادن، اجدای هفت سر خلق کردن. این الان سلبش میره از خدا. میگه خدا اراده چیه؟ و ایجاده، اجدای هفت سر نکرده. این هم که قبلا جوابشو داده بودیم. بعد ایشون میاد توی پاورقی دوم میگه که اونجا مرحوم علامه فرمود مراد به کلام حبر حروف اصواتی هستن که اینجوری. ایشون میگه ینبغی هنا ذکر ان الکلام یترکب من الحروف فقط دون الاصوات. نعم بالاصوات یظهر الکلام. خب این صوت و حرف در واقع چیه؟ یک چیزن، توضیح یک مطلب، دوگانگی نیست که این آقا میخواد
خواهد شده. حروف از اقسام اثبات هم دیگه.
بله؟
حروف از اقسام اثبات هم دیگه.
نمیخواد این اقسامش رو بگه، نمیخواد بگه همه از اینه که. میخواد بگه حرفه یه صوت یه چیز. میگیم نه، صوت و حرف در اینجا یکی دن. بله البته صوت غیر حرف هم داریم. یعنی باید جیغ میکشه. نه صرفه میکنه.
اما حرف غیر صرف نداریم.
بله خب. نه این رو نمیگه، این اما اخصش رو نگفت. این میخواد بگه که چیه؟ حرف مثلا حرف صوت اون چیزی که حرف رو ظاهر میکنه. میگه خب یه چیز شد باید دوباره تبه. میگه خب البته صوت اعمه از حرفه. میگه بله اون سرجا خودش دقت کردیم. حالا این چیز مهم نیست، این رو برش کن، بحث اعتقادی نیست که ما سر به سر مطلب بذاریم. بحث سوم، سومن ایشون اومده گفته فاذا قلنا انه تعالی قدیم، وقتی که گفتیم خدا قدیمه، اردنا ان وجوده سبحانه مصاحب لجميع الازمنه، یعنی وجود خدا مصاحب و همراه است با تمام زمانها، چه محققه باشند مثل این زمانهایی که عالم هم موجود بوده و زمان رو خدا خلق کرده، و این چیزی است که منتزع می شود از طلوع شمس و قمر و غروبشان. اینم غلطه. اولا که زمان از طلوع شمس و قمر انتزاع نمیشه. طلوع شمس و قمر واحد اندازه‌گیری برای ما اهل کره زمینه، ولی اگر یک افرادی باشن در یک کره دیگه زندگی کنن، اونا دیگه زمان رو انتزاع نمی کنن. اونا هم زمان رو انتزاع می کنن، می فهمن، درک می کنن از حرکات خودشون، از شمس و قمر خودشون. بله برای ما اهل زمین واحد اندازه‌گیری تاریخ و زمان همین طلوع غروب خورشید. این که یک. ثانیاً زمانهای محققه اصلاً به شمس و قمر ربط نداره. خدا اگر قبل از اینکه شمس و قمر رو خلق کنه و چیزهای دیگه خلق کرده بود، زمان دیگه وجود نداشت. خدا اهل بیت را خلق فرمود قبل از اینکه خورشید و زمین و ماه و اینا رو خلق کنه، دیگه اونا زمان نداشتن.
روایت میگه 30,000 سال
قبل از لحظه که خدا اهل بیت خلق کرده، رو به رو بر وجودشون افزوده شده. این میشه معنای زمان. عمرشون زیاد شده، حتی در عالم انوار نور عمرش زیاد شده. این میشه چی؟ میشه زمان. حالا میخواد خورشید رو خلق میکنه، میخواد خلق نکنه. و اذا قلنا انه سبحانه ازلیون، حالا اگر اومدیم خدا ازلیست، اردنا انه یصاحب مع کل زمان محقق و مقدر. قدیم بودن یعنی از زمانی که ماه و خورشید وجود داشته خدا وجود داشته. ازلی بودن یعنی حتی قبل از خورشید و ماه هم خدا وجود داشته. این کاملا حد غلطی. اول قدیم و ازلی معنا داره. خدا قدیم است با خدا ازلی است چیه؟ یک معنا داره. بله اگر میگیم این ساختمان قدیم است، یعنی مقدار زمانش که در طول زمان بوده اینجوریه. اگر یه وقتی بگیم وجود اهل بیت قدیمه، اگر بگیم که اطلاقش غلطه مگر با قرینه، بگیم قدیمه اهل بیت قدیمن به معنای این که تو نمیگی من یه دوست قدیمی دارم دوست جدید دارم، اهل بیت خیلی قدیمیان، اونقدر قدیمن که از اول حدوث زمان وجود داشتن، ولی ازلی نیستن ها، ولی قدیم نیستن ها، ابتدای وجود دارن، زمان دارن، خلق شدن. ولی درباره خدا چه بگیم قدیم چه بگیم ازلی، هر دوی معناست. بله
زمان رتبی چیه؟
مثلا رتبی نداره، این حرف غلطی. زمان فقط طول و طویل و عریض قصیر داره، ولی زمان رتبی دیگه ما نداریم. کی بوده زمان رتبی باز؟ اونم یه آقای سوادی بوده، بعد از خودش توضیح بده، بعد به توضیحش هم بخند. بله وقتی میگیم انه سبحانه ازلیون، منظور ما این است که خدا مصاحب است هم با زمانهای محقق، یعنی از اول عالم هم خدا بوده، هم زمانهای مقدر قبل از حدوث عالم. میگیم زمانهای مقدر دی یعنی چی؟ میگه و زمان المقدر هو زمان فرضی وهمی ما عدم شمس و القمر. زمان مقدر یه زمان فرضی وهمیه که شمس و قمر هم نباشد باز هست. میگه کاملا غلطه، نه شمس و قمر هم نباشه باز زمان حقیقیه. الان اگه خدا دو تا دیگه شمس و قمر خلق کنه یک زمان جدید موجود میشه. زمان که زمانه دیگه،
قبل خلق مطلق میگه تمام، قبل خلق تمام
مطلق. حالا اینش معلوم باشه، اونم میگه اگر فکر کردی زمان حقیقی یعنی زمانی که شمس و قمر باشه، این غلطه. نه، زمان حقیقی یعنی موجود دارای زمان باشه، ولو کره مریخ باشه تنهایی و هیچ شمس و قمری هم نباشه، ولو نور اهل بیت علیهم السلام باشه و هیچ کره ای هم نباشه. زمان یعنی زمان حقیقی، یعنی نه اینکه زمان حقیقی مال شمس و قمره بعد زمان مقدم مال غیر شمس و قمر. نه این اولا. ثانیا پس این که اون زمان میشه وهمی و فرضی غلطه، نه اونم یه زمان حقیقی. اما اگر منظور اینه که از اول خلقت خدا شمس و قمر رو خلق کرده، لذا همه زمانهای حقیقی همون زمانهایی هستند که با شمس و قمر موجود شدن، بنابراین ذات خدا هم در تمام این زمانها بوده، هم در زمانهای قبل از این، که البته اونها دیگه اصلا زمان فرضی هن، زمان وهمی هن. میگه آره چرا میگه زمان فرضی زمان وهمی؟ بگه لازمانی دیگه، لازمانی با زمان فرضی و وهمی فرق داره. اول ما دو رقم زمان نداریم، یکی زمان حقیقی که با وجود عالم موجوده، یکی هم زمان وهمی که با عالم موجود نیست. مثلا چه چیزی زمان نیستی؟ اون لازمانیه. زمان فرضی میدونی یعنی چی؟ اینجوری بگیم نگاه، الان که این زمان وجود ماست، اگر خدا یک اجهای هفت سری خلق کنه، خب یه ذاتی رو فرض کرده که یک زمانی هم با خودش خواهد داشتی، این میشه زمان فرضی و معناش همین زمانه، اینه همین زمان خودمونه. زمان فرضی یعنی فرض حقیقت زمان برای چیزی که البته وجود نداره. میگیم زمانه، میگه اگر یک اجدهای هفت سری 70 سال عمر کند، دو تا 35 سال عمر کرده است. میگه آقا اصلا اجدهای هفت سری خدا خلق نکرده. میگه فرض زمان، فرض زمان چو بکن دیگه. ولی فرض اون زمان با زمان این خود ماری که خدا خلق کرده 75 سال حقیقتش یه چیزه، فقط اونو خلق نکرده یا خلق کرده. میگیم نگاه کن، تو فرض کن یه مثلث خدا تو کره مریخ خلق کنه، اونم سه ضلع داره دیگه. فرض یعنی این، نه اینکه فرض مثلث مثلثه، اون فرض اصلا لا مثلثه، اصلا لا مثلث فرض کردی نه مثلث فرضی. بنابراین زمان قبل از حدوث عالم و حدوث مخلوقات حتی قبل پیغمبر لازمانیه. قبلیت هم که میگیم دیگه چیه؟ برای میخوایم یعنی بیان کنیم که این زمان حادثه، نه اینکه اون زمانهای عدم عالم بوده. اصلا زمان فرضی و هم یک تناقض، یک کشکه. الکی داریم میگیم لازمانی که زمان فرضی نیست، لامکانی که مکان فرضی نیست. مکان فرضی یعنی این که اگر خدا این عالم رو خلق نمی کرد، یه عالم دیگه خلق می کرد، اونم مکان خودشو داشت، این میشه مکان فرضی. نه اینکه قبل از حدوث مکان مکانهای فرضی هستن، نه اونا لا مکانیه، مکانی نبوده. نه اینکه زمان فرضی بوده. و از همه اینا مهمتر اینه که کسی خدا را مصاحب با زمان بداند بعد بگه البته خدا زمان نداره، این حرف کاملا غلطیه. مثل اینکه دیروز گفتم، گفتم اگر میگیم چیزی محتاج به مکان است، فکر نکنید که یعنی یک کلغندی خلق کردیم بعد میگیم خب آقا کلغند، اگه تو محتاج مکان هستی بعد مکان خلق کن، اگه نه که همینجوری زندگی کن. نه، محتاج به مکان یعنی اصلا وجودش در زمان محقق میشه، در مکان محقق میشه. و محتاج به زمان معناش این نیست که بگیم خدا یک دونه خورشید خلق کرده یا یک پیغمبر رو خلق کرده، میگه آقای خورشید یا آقای پیغمبر، حالا تو رو که خلقت کردم، آیا تو محتاج به زمان هستی برای زمانم خلق کنم یا دیگه نمیخوای زمان خلق کنم برات؟ میگه من وجودم با زمانه دیگه، که زمانم که از من گرفته میشه. وقتی میگیم وجود خورشید یا ماه یا انسان یا مخلوق یا نور پیغمبر محتاج به زمان است، یعنی ابتدا و بقا داره، بدون این نمیشه. نمیتونیم بگیم ما دو تا خدا دو رقم مخلوق خلق کرده، یکی کلغندهایی که محتاج مکانن، یکی کلغندهای محتاج مکان نیستن، تناقض دیگه. و اگر میگیم خدا محتاج مکان نیست، یعنی ذاتن وجودش توی مکان نیست، نه اینکه توی همه مکانها هست ولی محتاج مکان نیست. مثلا خنده داره این حرف، معنایی نداره. وجود خدا در همه زمانها هست اما محتاج به زمان نیست. این فکر کرده که محتاج به زمان مثلا قند و چایه، که میگه آقا تو چای تو میخوری احتیاج به قندم داری یا نه قند نمیخوام، این بدون قند میخوری. چای رو میشه بدون قند خورد، اما مخلوق رو نمیشه از زمان مکان جداش کرد که بگیم آره تو محتاج یا محتاج نیستی. و خدا را نمیشود داخل در زمان و مکان کرد، بعد البته احتیاج به زمان و مکان نداره. اصلا حرف خنده داره اینا. بنابراین وقتی میگیم خدا ازلی است یا قدیم است که هر دو یک معنا داره، معناش اینه که خدا زمان نداره، امتداد قبل و بعدی نداره، نمیتونه مصاحب زمان باشه. اگر چیزی مصاحب زمان شد، یعنی خب قبل و بعد پیدا کرده، پس زمان پیدا کرده دیگه. نه اینکه خدا زمان نداره، احتیاج به زمان هم نداره، اما در همه زمانها هست. این خیلی حرف خنده داره. کسی بگه نگاه دو تا بچه به دنیا اومدن دو قلو، یک فین البته نیاز به زمان داره، یک دیگه نیاز به زمان نداره. میگم دو قلو یعنی با هم به دنیا اومدن، زمانشون ذاتاً باشون هست دیگه. البته یک نیاز نداره چه؟ نه اینا مصاحب الوجود هستن ها. از اول که به دنیا اومدن با همدیگه به دنیا اومدن، اما یکشون محتاج به زمان هست، یکشون نیست. تو معنای زمان رو نمیفهمی. دو تا شیء مصاحب الوجود یعنی هر دو در زمان واقع شدن. زمان هم که نمیشه بی‌نهایت باشه، خدا میشه حادث. این اشکال رو تا اندازه‌ای به خود متن هم داشتیم. گفتی البته متن آخرش یه جمله‌ای گفته که انگار این اشکال بهش وارد نباشه. گفت که چی؟ گفت که عدم مطلق بر خدا چیه؟ محاله. یعنی عدم ولو لا زمانی فوق زمان. این گفت این جمله درست میکنه مطلب. و الا اونجا که خود فاضل هم گفت مصاحب لجمیع الازمنه، کار رو خراب کرد. این عبارت نادرستیه. ولی تو کتابای دیگه شبیه توضیح میده که خدا رو که میگیم یعنی اصلا زمان نداره، نه که مصاحب همه زمان هاست. خب یا اگر میگیم مصاحب همه زمان ها، این یک مسامحه ایه، یعنی خدا عدم نداره، مطلقا عدم نداره، نه اینکه زمان ها رو پر کرده. این امال این پاورقی. بعد صفحه 39 یه پاورقی داره، اونجا گفتش که در چهار مقام در بحث کلام اینا با هم دیگه اختلاف کردن. ایشون یضاف الی هذه الاربعه المقام الخامس و هو اثبات تلک الصفه من الفعلیات کما قدمنا، که این کلام از صفات فعلیه. وقتی که میگه خدا کلام رو ایجاد میکنه و خدمت شما عرض شود که فلان، یک ما گفتیم کلام همون فعل خداست، یه عده گفتن نه کلام نفسی داریم که ذات خداست و اون رو ما رد میکنیم، پس این بحث دیگه انجام شد، نه که هیچ پنجمی باشه. در طی مباحثی اومده ایم. بعد ایشون میفرمایند که پاورقی دوم، الافضل ان یقال الطریق الى اثبات بدل ثبوت، به جای ثبوت میگه اثبات. چی گفته بود اونجا؟ گفته بود که الاول فی الطریق الى ثبوت هذه الصفه، راه ما به ثبوت این صفت چیه؟ یعنی علم به ثبوت، منظور علم به ثبوتی که همون میشه اثبات. این بحثی نداره، ما نحن نحتاج الى معرفه طریق اثبات مفهومه. خب چهارم، انا و ان لم نظفر به دلیل الاشاعر فی المقام، اشعری ها گفتن چی؟ بله ایشون میگه که اشاعره گفتن دلیل عقلی داره و دلیل شما قبول نداریم. ایشون میگن که ما دلیل اشعری ها رو در مقام ندیدیم. لكن ان قلنا بان هذه الصفه كمال ذاتي يلزم من ذلك ذلك اتصاف الذات بها بدليل الوجوب الذاتي الذي مقتضاه اتصاف بكل كمال. میگه ما که دلیل عقلی اشعریار ندیدیم، ولی دلیل عقلی فلاسفه رو دیدیم. عقلی فلاسفه اینجوری گفتن ببین متکلم بودن آیا کمال ذات هست یا نیست؟ اگر گفتی کمال ذاته، خب نمیشه خدا که خالی از این کمال باشه و الا ناقص میشه و الا میشه ممکن وجود. گفتیم این حرف هم صغراش باطل هم کبراش. اینه که چون این را خدا نداشته باشه میشه ناقص، پس باید داشته باشه. خب داشته باشه هم میشه متجزی. اصلا خدا فوق داشتن نداشتنه. این دلیل فلاسفه به درد خودشون میخوره. ثانیه سوال، مگر افعال خدا چیزهایی هم که اگر خدا اونا را نداشته باشه ناقص الوجود میشه؟ مثلا اگر خدا از ابتدا تا به همین الان، از ابتدا تا اینها غلطه، خدا اصلا هیچ عالمی خلق نمی کرد، اصلا خدا ناقص می شد. اگر خدا نه زمین و نه زمان و نه انسان و نه هیچ خلق نمی کرد، ناقص بود اون وقت دیگه. اگر خدا با هیچ پیغمبری حرف نمی زد، هیچ کلام ایجاد نمی کرد، ناقص بود دیگه. آقای من صفات فعل که چیه؟ فعل ذاتن نقص و کمال در ذات رو ایجاد نمی کنن که. نه وجودشان کمالی در ذات خدا ایجاد میکنه، نه عدمشون نقصی در ذات خدا ایجاد میکنه. خدا اگر ذاتن قدرت نداشته باشه، یا اگر ذاتن خدا عالم نباشه، بعد میگوید این چه خدایی که علم نداره؟ ولی اگر خدا علم و قدرت داشته باشه ولی هیچ خلق نکنه و هیچ در صحبت نکنه، میگیم چرا ناقص شدی خدا؟ این استدلالی که چون این صفت کمال ذاتی هست و ذات خدا هم به دلیل وجوب ذاتی باید هر کمال ذاتی را داشته باشد و متصف باشد، همه اینا باطله. و این لم نقل به انها لیست کمالا لذاتی سبحانه، ولی اگر چی نگفتیم که کلام کمال ذاتی خداست، کما هو الحق، کما اینکه خود ما هم میگیم که چی؟ که کلام فعل خداست، صفت ذاتش نیست. و این حقه بل نقول به فعلیت فلا نزاع فی البین، نزاعی در بین نیست. اینم که نزاعی در بین نیست بر حرف غلطی. این تیکه حرفش خوبه که بگیم آقا این که کسی به کلام صفت کمال خدا، حرف غلطی. فعل خداست، انجام بده و نده به کمال و عدم کمال ربطی نداره. مضافه به اینکه ذات خدا حتی به علم و قدرت هم کامل نمیشه، ذات علم و قدرته، نه اینکه ذاتی که به داشتن علم کامل بشه و به نداشتنش چیه ناقص بشه. اون که میشه صفت و باز. اگه قرار باشه علم خدا چیزی باشد که به نداشتنش ناقص بشه، خب به داشتنش هم میشه متجزی. بودن متجزی هم ناقص. شما از چیزی فرار میکنی که دوباره بهش گرفتار میشی. ولی میگه فلا نزاع فی البین، میگیم نه اینم لا، اگر ما آمدیم این دلیل شما رو ابطال کردیم، گفتیم آقا دلیل عقلی برای اثبات کلام خدا نداریم از حیث این که چون کمال ذات است باید باشه. خب دلیل عقلی دیگه نمیتونیم داشته باشیم، پس بازم نزاع در بین هست. اشعری میگه آقا من فیلسوف که نیستم که بیام کلام خدا را عقلا اثبات کنم از باب وجوب همه کمالات. نه من فیلسوف نیستم، این حرفا نمیزنم، ولی دلیل عقلی دیگه دارم بر این که خدا متکلمه. چرا لا نزاع فی البین؟ پس نزاع هست، میشود اشعری ها دلیلی داشته باشن غیر از اونی که شما توهم کردی. حالا در قدرت خدا، آقا الان خدا میگه ان الله علی کل شیء قدیر، آیا ما بر قدرت خدا دلیل سمعی داریم و دلیل عقلی یا هر دوش؟ هر دوشو داریم. خدا گفته ان الله علی کل شیء قدیر، ولی اگه نمیگفت بازم میگفت خدا قدرت داره. چرا؟ چون وجود این عالم بر خدا دلالت کرده، دلالت میکنه. خب کلام هم ولو خدا نمیگفت و کلم الله موسی تکلیما، این عبارت رو نمیگفت و ما وحی را خود معنای وحی را ایجاد اصوات میدانستیم. همین خودش دلیل عقلی بود دیگه. میگفتیم نگاه کن، لازم نیست خدا بگه کلم الله موسی تکلیما، مگر وحی چیه؟ وحی خدا که نمیتونه که بیاد با لب و دندان درست صحبت کنه که نمیتونه. خدا کلام ایجاد کرده، موسی شنیده، لذا ما کلام را منحصر به موسی نمیدونیم. ما داریم کلم الله موسی و این نداریم کلم الله نوح. در این حال میگه خدا با نوح هم چیه؟ صحبت کرده. حالا عرض کردم مشروط به این که ما چیه؟ کلام را، وحی را، کلام یعنی وحی را منحصر به کلام بدانیم. اگر ما وحی را منحصر به کلام بدانیم، خود دلیل عقلیه، میگه لازم نبود خدا به کلمه، باید با موسی گفت، با عیسی مگه لم یکلم. دقت کردید؟ مگر خدا این قرآن را نفرستاده؟ خب این فرستادن قرآن خودش الفاظه دیگه، همین الفاظ را. حالا من مثلا یه نامه به شما بنویسم، نامه بنویسم این تکلم کردنه دیگه. حالا یا ایجاد کلام میکنم با صوت در عالم، یا مینویسم یه نگاهی با من حرف داره میزنه، این حرفم توی نامه من زد، حرفم توی نامه من زد، اینا خودش چیه دلیله؟ مگر این که میگم بگیم نه اصلا ما نحوه کلام به خصوصیه رو میخوام اثبات کنیم و اونم چون وحی معنای عامیه نمیشود از این باب. ولی در واقع وقتی که خدا میگه کلم الله موسی تکلیما، این متکلم بودن خدا را بالعقل داره اثبات میکنه. درسته که در ضمن این خبره که خدا تکلم کرده، ولی ثابت میکنه که خدا کلامی ایجاد کرد که این دلالت عقلی است در واقع. حالا بحث خیلی مهمی نیست، رد میشه. پنجم، وقد اجمع الانبیاء علی ذلک. پنج، فیسیر الاجماع علی ثبوت المدعا اجماع الملیین و هو اقوى من اجماع المسلمین. البتین اقواییت هیچ وجهی نداره، هیچ وجهی نداره. اجماع یعنی چی آقا؟ یعنی اینی که قطعا پیغمبر یا امامی گفته باشد به دلیل لبی. حالا چی یک پیغمبر چی همشون گفته باشن فرق میکنه. اگر این امام صادق اینجا بنشیند و بگوید مثلا آقا صلات الجمعه واجبتون، یا این که 12 امام بشینن با هم دیگه بگن صلات الجمعه واجبتون، مثلا کدوم یکی اقواست؟ هیچ کدوم میشه، هر دو در نهایت قوت دیگه. این یکی بگیم نگاه 10 نفر مردم رأی دادن، از یک نفر رأی محکم تره. خب 10 نفر مردم که جایز الخطا هستن وقتی رأی بدن میگیم خب شاید 10 نفر رأی یک نفر بهتر باشه، ولی البته بدتر، هرچی بیشتر میشه رأیشون پشمکی تر میشه. درک کردی یا نه؟ ولی در بار اجماع ملاکش چیه؟ ملاکش حجت الله بودنه دیگه. حالا قول معصوم اگه یکی باشه 10 تا مثلا دیگه اجماعش اقوا میشه، اقوا غیره ما نداریم دیگه. حضرت علی علیه السلام یه مطلب رو بفرماید، همون مطلب رو پیغمبر هم بفرماید، الان دیگه اقوا شد، اقوا نشد دیگه، باید همون تکرار همونه، چه پیغمبر بگه چه علی بگه، چه هر دو با هم بگن فرق نمی کنه که. بله البته اقوا بودن از حیث این که خب میگیم دیگه مسیحی یهودی هم ها، مسیحی یهودی هم دیگه زیر بارش میرن دیگه، اونا هم انکار نمیکنن، این اقواییت نیست، این عمیت میشه. بعد خدمت شما این تنابله کیان، حنابله تنابله، میگه این حنابل فرقتون کلامیتون من الفرق الاسلامیه، اینا یک فرقی از فرقه های اسلامی هستن، بدترینه. باز دشمنان اهل بیت و مخالفان مذهبش باز یه حنابل هن. اینا دیگه ببین هر نجاست درجه یک پیدا میشه از توی اینا پیدا میشه. نه حنبلی ها دیگه، حنبلی ها مثلا شافعی ها چون گاهی مثلا محبت و مایی به علیه پیدا میشه اجرایی، ولی حنبلی ها دیگه هرچی دیگه اون وهابی و هرچی آدم منحرف دیگه صد در صد. لذا خودشون تو کتاب رجالیشون گفتن، گفتن که اصلا نمیشه انسان حنبلی باشد الا اینکه شیء من بغض علی بن ابی طالب داشته باشه، اصلا حنبلی نمیشه اصلا. خودشون تو کتابشون گفتن گاهی. بله و لهم معتقدات ينسبون الى امام احمد ابن انبل. خب بعد خدمت شما شد که صفحه 40 گفته حاضر دلیل فلان و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین.